روز همهتون بخیر. شما را به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری طاهر روشان در بخش تکنیک و سایر همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه گزارش ها را از افغانستان، منطقه و جهان برایتان تهیه کردیم و در صدر مطالب خبری از سفر امروز رئیس و اعضای شورای عالی صلح افغانستان به پاکستان خواهید شنید. در کنار سایر گزارش ها برنامه زن و زندگی هم در نیمه دوم نشر خواهد شد و از شما دعوت میکنم که با ما باشین. پیش از آن سرویس خبری این ساعت را برایتان داریم و در آن از تحولات جهان خواهید شنید که به دنبال کنار رفتن دومین حزب مقتدر از ائتلاف حاکم در پاکستان، نظام سیاسی آن کشور با یک چالش تازه روبرو شده است. وزارت دفاع آمریکا میگوید هیچ شواهد در دست نیست تا ادعای ایران را در مورد سقوط دادن دو طیاره بی پیلوت آمریکایی در خلیج فارس ثابت کند. مشروع خبرهای جهان تا لحظات بعد. نخست خبرهای افغانستان را بشنویم. ستار فروغ با شماست.
نخست سرخط چند خبر از افغانستان. انفجار امروز در کابل سبب کشته شدن یک پلیس و جراحت یک پلیس و یک غیر نظامی گردید. وزیر دفاع بریتانیا در سفر به افغانستان است، تشدید مبارزه علیه تروریسم در این کشور خبر داده است و هیئت شورای عالی صلح افغانستان امروز وارد پاکستان می شود. تفصیل خبرها. عامر حوزه اول امنیتی پلیس کابل میگوید در نتیجه انفجاری که صبح امروز در منطقه برجبرق در مربوطات این حوزه صورت گرفت، یک پلیس کشته شده و دو تن دیگر به شمول یک پلیس زخم برداشتند. داوود کتوازی به رادیو آزادی گفت که این حادثه ممکن به وسیله ماین ریموت کنترل به میان آمده باشد. شاهدان گفتند که در این رخداد 4 فرد ملکی مجروح شدند. مسئولیت این انفجار را تا حال کسی و یا گروهی به عهده نگرفته است. وزیر دفاع بریتانیا در سفر به افغانستان گفته است که مبارزه ایشان را علیه تروریسم در این کشور تشدید می‌بخشند و از تلاش‌های حکومت افغانستان در راستای تأمین صلح و ثبات در این کشور حمایت می‌کنند. لین فاکس در یک سفر از قبل اعلام نشده دیروز وارد ولایت هلمند گردید و با مقامات محلی این ولایت و سربازان بریتانوی در هلمند دیدار کرد. بریتانیا در حال حاضر در چارچوب ناتو در افغانستان بیش از 9000 سرباز دارد که اکثر آنان در ولایت هلمند مستقرند. این اظهارات وزیر دفاع بریتانیا در حال صورت می‌گیرد که مقامات افغان و آمریکایی از توافق میان دولت و سران قومی در یک منطقه ولسوالی سنگین ولایت هلمند خبر می‌دهند. بر اساس این توافق طالبان محلی علیه نیروهای افغان نمی‌جنگند. داوود احمدی سخنگوی والی هلمند به رادیو آزادی گفت این توافق در یک جرگه با سران قومی منطقه ساروان قلعه ولسوالی سنگین صورت گرفته است. نیروهای بین المللی در افغانستان از کشته شدن 4 تن در نتیجه یک حمله مسلحانه در یک مسجد ولایت بغلان خبر می دهند. به گفته ایسف 2 تن از افراد مسلح داخل یک مسجد در این ولایت شده و بالای مردمی که در آنجا حضور داشتند آتش بری کردند. این حادثه 2 زخمی هم بر جا گذاشته است. مقامات محلی بغلان با تایید این خبر گفتند که این حادثه در ولسوالی بغلان مرکزی این ولایت رخ داده است. هیئت شورای عالی صلح افغانستان امروز وارد پاکستان می شود. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان دیروز در کابل به خبرنگاران گفت که این هیئت با آصف علی زرداری رئیس جمهور و سایر مقامات ارشد پاکستان دیدار خواهد کرد. عطاءالله لودین معاون شورای عالی صلح افغانستان هم گفت این دیدار به منظور گفتگو روی دریافت راه‌های حل دیپلماتیک در مورد حضور طالبان در دو کشور همسایه صورت خواهد گرفت. ریاست این هیئت را برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان به عهده دارد و این نخستین سفر خارجی اعضای این شورا به حساب می آید. این بود خبرهای افغانستان تا این ساعت. مهمترین و تازه ترین خبرهای منطقه و جهان را پس از یک وقفه کوتاه برایتان داریم. رادیو آزادی به دنبال کنار رفتن دومین حزب مقتدر از ائتلاف حاکم در پاکستان، آصف علی زرداری رئیس جمهور آن کشور گفته که بر صدر اعظم پاکستان اطمینان کامل دارد. فرحت الله بابر سخنگوی از زرداری گفته است که رئیس جمهور پاکستان از صدر اعظم یوسف رضا گیلانی در برابر هر نوع تلاشی که حکومت ائتلافی را بی ثبات کند حمایت خواهد کرد. در حال حاضر صدر اعظم پاکستان مصروف دیدار با سران احزاب مخالف آن کشور است تا از بحران سیاسی در پاکستان جلوگیری کند. تحریک متحد قومی که دومین حزب با نفوذ در پاکستان به حساب می آید به روز یکشنبه گفت به خاطر افزایش سرسام آور نرخ مواد نفتی با مخالفین یک جا می شود. گزارش ها می رسانند که ایران از روسیه، چین، اتحادیه اروپا و متحدین آنها در میان جامعه عرب و کشورهای روبه انکشاف دعوت کرده تا از تأسیسات هسته این کشور دیدار کنند. خبرگزاری های غربی گزارش دادند که علی اصغر سلطانیه سفیر ایران در اداره بین المللی انرژی اتمی این دعوت را به سفرای کشورهای متذکره در همین اداره سپرده است. بر اساس این نامه مقامات ایرانی می خواهند تا این سفر به تاریخ 15 و 16 جنوری صورت گیرد. یک دیپلمات اداره بین المللی انرژی اتمی که از وی نام گرفتن نشده می گوید که نامه ایران را دیده و در آن از امریکا دعوت نشده است. سخنگوی وزارت خارجه امریکا در عکس‌العمل به گزارش های پخش شده در این مورد می گوید پیشنهاد ایران به هیچ صورت جاگزین درخواست های غرب جهت همکاری با اداره بین المللی انرژی اتمی شدن نمی تواند. این پیشنهاد در حال صورت می گیرد که قرار است ایران روی مسائل هسته‌ای‌اش در همین ماه با 6 قدرت بزرگ جهان در استانبول ترکیه گفتگو کند. وزارت دفاع آمریکا میگوید هیچ شواهدی در دست نیست تا ادعای ایران را در مورد سقوط دادن دو طیاره بی‌پیلوت آمریکایی در خلیج فارس ثابت کند. دف لپن سخنگوی پنتاگون میگوید هیچ گزارش در دست نیست تا ادعای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را تایید کند. خبرگزاری نیمه رسمی فارس پیش از این به نقل از یک مقام ارشد سپاه پاسداران گزارش داده بود که کشورش دو طیاره بی‌پیلوت آمریکایی را در خلیج فارس سقوط داده است. علی حاجی زاده قماندان نیروهای خاص هوایی ایران به روز یکشنبه در مورد تاریخ این رویداد معلومات نداد و همچنان سند را در این باره ارائه نکرد. در پی انفجار شب سال نو در شهر اسکندریه مقامات مصری احضارات امنیتی را در آن کشور به اجرا گذاشتند. پلیس مصر رخصتی مقامات ارشد امنیتی را به خاطر افزایش نظارت از میدان‌های هوایی و بنادر آن کشور لغو کرده است و همچنان پسته‌های جدید امنیتی را ایجاد نموده است. قرار است قبطی‌های مصر به روز جمعه 7 ماه جنوری مراسم کریسمس را تجلیل کنند. در حمله شب سال نو در یک کلیسای قبطی‌ها در شهر اسکندریه 21 تن کشته و 27 تن دیگر زخمی شدند. تا حالا مسئولیت این رویداد را کسی به عهده نگرفته است. تیاره های اردوی استرالیا تلاش های خود را برای توزیع کمک های اضطراری در یک شهر شمال شرقی آن کشور افزایش دادند. بر اساس گزارش ها سیلاب ها و افزایش آب شهر راکامپینتون را با تهدید غرق شدن زیر آب روبرو ساخته است. کمک ها در بسیاری از مناطق این شهر که در حدود 80,000 باشنده دارد در حال حاضر صرف توسط قایق های اضطراری قابل انتقال است. انتظار می رود که آبهای ناشی از سیلاب ها فردا در همین مناطق استرالیا به بالاترین سطح خود برسد. بارندگی های سنگین باعث افزایش آب در دریاهای ایالت کوینزلند شده و این ایالت که مساحت آن به اندازه آلمان و فرانسه است تحت فشار قرار دارد. سیلاب های اخیر همچنان سبب شده تا جاده ها و بنادر شمال شرق استرالیا مسدود شوند و همچنان صادرات زغال سنگ و پیداوار زراعتی این منطقه با مشکل روبرو شود. و ایالات متحده آمریکا از روسیه به خاطر بازداشت ده‌ها تن از تظاهر کنندگان سیاسی انتقاد کرده است. فیلیپ کراولی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا دیروز در یک سخنرانی روی اهمیت حفاظت از ارزش‌های جهانی به شمول آزادی بیان و اجتماعات تأکید کرد. بوریس نیمیتسوف یکی از منتقدان شناخته شده کرملین پس از آن که در راهپیمایی اعتراض آمیز شام سال نو در مسکو بازداشت شد به روز یکشنبه به خاطر عدم اطاعت از پلیس به 15 روز زندان محکوم گردید. این بود خبرهای منطقه و جهان تا این ساعت. از همراهیتان جهان سپاس.
باز هم خوش آمدین. 11:09 دقیقه به وقت کابل شد و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 مشنوین و حالا هم توجه کنین به مهمترین به سرخط مهمترین مطالب این برنامه. هیئت شورای عالی صلح افغانستان امروز برای دیدار با مقامات پاکستانی وارد آن کشور خواهد شد. ناتو افزایش شدت جنگ افغانستان در سال 2010 میلادی را طبیعی و مطابق استراتژی این نیروها خوانده است. مقامات افغان و آمریکایی از توافق میان دولت و سران قومی در یک منطقه ولسوالی سنگین ولایت هلمند خبر می‌دهند. در مورد قتل تعداد از افغان‌ها در ایران از اظهارات مقامات افغان و یکی از اقارب امین قربانیان خواهید شنید. با دنبال کنار رفتن دومین حزب مقتدر از ائتلاف حاکم در پاکستان، نظام سیاسی آن کشور با یک چالش تازه روبرو شده است. در کنار سایر مطالب خبری، برنامه زن و زندگی در نیمه دوم نشر خواهد شد و همچنان نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در روزنامه‌های امروز کابل. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. هیئت شورای عالی صلح افغانستان امروز وارد پاکستان می شود. مقامات گفتند که هدف از این دیدار در جریان قرار دادن جانب پاکستان در ارتباط به انکشاف های اخیر در زمینه گفتگو با طالبان و جلب همکاری آن کشور در این ارتباط است. نقش پاکستان در آوردن گروه های مخالف مسلح دولت افغانستان به میز مذاکره و برقراری صلح در کشور مهم خوانده می شود. قادر حبیب با جزئیات بیشتر در این مورد.
اعضای شورای عالی صلح افغانستان امروز برای گفتگو با رهبران پاکستان عازم آن کشور می شوند که تازه ترین سلسله از تلاش ها در زمینه پایان دادن جنگ در افغانستان می باشد. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور حامد کرزی روز دوشنبه گفت قرار است این هیئت به رهبری برهان الدین ربانی رئیس جمهور سابق افغانستان با آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان و سایر مقامات آن کشور تلاش های صلح در افغانستان را مورد بحث قرار دهد. پاکستان در حالی که مهمترین متحد ایالات متحده آمریکا در نبرد علیه تروریسم عنوان می شود، از جانب مقامات افغان برای دامن زدن خشونت ها و حمایت از شورشیان متهم بوده است. وحید عمر گفت هیئت شورای عالی صلح می خواهد تا از پاکستان کمک دریافت کند و سران آن کشور را در جریان انکشافات تازه قرار دهد. وحید عمر که در یک کنفرانس خبری در کابل صحبت می کرد گفت این سفر با گفتگو با اعضای گروه طالبان ارتباطی ندارد. وی گفت قراره که پاکستان بر طالبان افغان و عناصر ضد دولتی نفوذ دارد می تواند در پروسه صلح مؤثر باشد. پاکستان تا حملات 11 سپتامبر سال 2001 بر آمریکا از طالبان حمایت میکرد. این کشور میگوید ارتباطات محدود با آن گروه دارد، اما اتهامات حمایت از این شورشیان را رد میکند. دیدار این هیئت در حالی صورت میگیرد که اوضاع سیاسی داخل پاکستان متشنج میباشد و صدر اعظم یوسف رضا گیلانی در اسلام آباد در تلاش است تا حکومتش را از فروپاشی نجات دهد. در اجلاس سران ناتو در ماه نوامبر رهبران کشورهای عضو ناتو طرح رئیس جمهور حامد کرزی را برای گرفتن مسئولیت‌های امنیتی توسط قوای افغان پذیرفتند که این طرح شامل برنامه وسیع‌تر صلح و شمول گفتگو با طالبان می باشد. رئیس جمهور کرزی شورای عالی صلح را در ماه اکتبر تأسیس کرد. آژانس خبری رویترز می نویسد برنامه وسیع‌تر صلح او شامل ادغام مجدد طالبان و پناه دادن به آن دستران طالبان در یک کشور سوم است که مصالحه را نمی پذیرند. برخی از رهبران غربی گفتند که نزاع افغانستان از راه نظامی حل شده نمی تواند، اما واشنگتن و رهبران ناتو می گویند تا زمانی که ملیشی ها از شورش دست نکشیدند گفتگو ممکن نخواهد بود. طالبان نیز به نوبه خود گفتند تا زمانی که قوای بین المللی از افغانستان خارج نشدند وارد گفتگو نخواهند شد. تلاش های تازه برای گفتگو و مصالحه با طالبان با بلندترین رقم تلفات ملکیان و نظامیان مصادف است با خونبارترین مرحله جنگ در افغانستان. در سال 2010 711 سرباز قوای بین المللی به رهبری ناتو در افغانستان کشته شدند که مرگبارترین سال به این نیروها بوده است.
از سفر امروز هیئت شورای عالی صلح افغانستان به پاکستان شنیدید. در رأس این هیئت برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان قرار دارد و انتظار می رود اعضای این هیئت با رئیس جمهور و تعدادی از مقامات ارشد پاکستانی دیدار کنند. عطاءالله لودین معاون شورای عالی صلح افغانستان بر رادیو آزادی گفت که این دیدار به منظور گفتگو روی دریافت راه‌های حل دیپلماتیک در مورد حضور طالبان در دو کشور همسایه صورت خواهد گرفت. سه ماه از ایجاد شورای عالی صلح افغانستان میگذرد، اما برخی از تحلیلگران و رسانه‌های غربی میگویند که این شورا تا حالا دستاورد چشمگیر نداشته است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 11:15 به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 مشنوین. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید که ایران برخلاف تعهدش به تانکرهای نفت تاجران افغان اجازه عبور از سرحد آن کشور را نداده است. وحید عمر در نشست خبری دیروزش در کابل گفت که حکومت افغانستان همچنان در رابطه با تصاویری که توسط یکی از تلویزیون‌های خصوصی نشر شده و با قتل و زخمی شدن مهاجرین افغان در سرحد آن کشور اشاره می‌کند، نیز تحقیقات را انجام خواهد داد. پیش از این شورای امنیت ملی افغانستان به وزارت امور خارجه وظیفه داده بود تا در خصوص چگونگی این تصاویر با مقامات ایرانی صحبت کند. فوزیه احسان و جزئیات بیشتر در این مورد.
مقامات ریاست جمهوری افغانستان میگویند که افغانستان خواهان داشتن روابط دوستانه با ایران و سایر کشورهای همسایه بوده، اما این روابط به حسن نیت کشورهای همسایه ارتباط دارد. سخنگوی رئیس جمهور کرزی در خصوص روابط افغانستان با کشورهای همسایه پس از آن سخن میزند که تانکرهای تیل تاجرانی افغان در مرز ایران و افغانستان از هفته ها به این طرف متوقف مانده است و ایران برخلاف تعهداتش اجازه ورود این تانکرهای تیل به افغانستان را صادر نمی کند. به تازگی یک تلویزیون خصوصی نیز تصاویری را نشر کرده است که نشان می دهد نیروهای سرحدی ایران شماری از افغانها را در مرز میان افغانستان و ایران به ضربه گلوله از پا در آوردند. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور کرزی که به روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری صحبت می کرد گفت که افغانستان به خاطر تحکیم روابط با کشورهای همسایه همواره تلاش کرده است، اما این روابط بدون همکاری و حسن نیت کشورهای همجوار تامین نمی شود.
ایران اسلامی جمهوریت سره مو اړیکی دوستانه او د گاونډی توپ اړیکی وی.
روابط افغانستان با ایران دوستانه و به اساس حسن همجواری استوار بوده و دولت کنونی افغانستان به صورت مطلق به این نظر است که باید با کشورهای همسایه روابط دوستانه داشته باشد، اما این روابط در صورت تامین شده می تواند که حسن نیت همجواری از دو طرف وجود داشته باشد. ما امیدوار هستیم که ایران نیز در چوکات روابط دوستانه مشکلات موجود را حل کند.
در این حال تلویزیون خصوصی طلوع در روزهای اخیر تصاویر اجساد و زخمی های اتبای افغانستان در مرز ایران را به نمایش گذاشته که نشان می دهد توسط نیروهای سرحدی ایران تیرباران شدند. سخنگوی رئیس جمهور کرزی می گوید به خاطر روشن شدن این قضیه به وزارت خارجه افغانستان وظیفه سپرده است تا در این مورد تحقیق کند.
به وزیر تجارت جمهوری اسلامی افغانستان وظیفه سپرده شد تا این قضیه را یک بار دیگه با مقامات کشور دوست و همسایه جمهوری اسلامی ایران مطرح بکنند. در قسمت تصاویر ای از طریق مجراهای دیپلماتیک تعقیب خواهد شد. وزارت خارجه افغانستان با وزارت خارجه کشور دوست ایران در تماس هستند تا این قضیه واضح تر شود. امیدواری ما ای است که ویدیو نادرست باشه.
ایران در گذشته نیز خلاف تعهدات تجارتی و ترانزیتی که با افغانستان داشته عمل کرده است. در این حال آن کشور در برابر مهاجرین افغان در ایران نیز از برخورد نادرست استفاده کرده و شماری از زندانیان افغان را نیز اعدام کرده است. با آنکه سفارت ایران در کابل تصاویر نشر شده در مورد مهاجرین افغانی را تقلبی خوانده است، اما شماری از اقارب قربانیان این رخداد گفتند که نیروهای سرحدی ایران بالای گروهی از مهاجرین افغان حمله کرده و این رویداد به وقوع پیوسته است.
از عکس‌العمل حکومت افغانستان درباره نشر تصاویر افغان‌های کشته و زخمی شده در سرحد ایران شنیدید. پیش از این ریاست جمهوری افغانستان و وزارت خارجه را موظف ساخته بود تا این مسئله را بررسی کند. در تصاویری که جمعه شب از سوی تلویزیون خصوصی طلوع در کابل نشر شد، برخی از افراد که گفته می‌شود افغانستان به صورت کشته و زخمی در نزدیک سرحد ایران نشان داده شدند. سفارت ایران در کابل می‌گوید که این تصاویر جعلی است، اما اقارب تعداد از این افغان‌ها می‌گویند که خویشاوندان آنها توسط پلیس ایران لاتوکوب شده و مورد اذیت قرار گرفتند. ظریف نظر در این مورد با اقارب یکی از قربانیان این رویداد که باشنده ولایت غور است صحبت را انجام داده است.
عبدالهادی خان، خودت اول خود نامت میخوای معرفی کنی یا نه؟
بله، خود من ولایت غور اولسوالی تیوره قریه دهتای میباشم، عبدالهادی میباشم. اولتر از همه تشکر شما میکنم از همه کارکنان رادیو آزادی، خصوصا از شما ظریف نظر که به ما بسیار همکاری کردین. از طریق شما سلام و احترامات خود به تمام اولسوالی تیوره تقدیم میدارم.
بله آقای عبدالهادی خان، شما پیام گذاشته بودین در تلفن اوتومات رادیو آزادی، میخواستین راجع به مشکلاتتان صحبت کنین.
بله، ما یک مشکلی دارم که یک برادر ما، یک بچه کاکای ما، یکی بچه عمه ما، اینا در ایران مردن. پس از مردن اینا رو ایران عملیات کرده، بعد شروع کرده ما اینجا سنمار هم گرفتیم، همه چیزی هم گرفتیم.
خب عبدالهادی خان، من میخواستم بفهمم که امی واقع حادثه تاریخش روزش یاره به ما اگر واضح بگوین کدام وقتی کارا شد.
بله، در برزی اغرب فضلی حق که برادر من به 12 اغرب ای به ایران به یک چای کار میکرده، چای دیگه بالای ازی چقه شده، بعد هم ایرانی ها ایردی آمدن او را از چا بکشیدن، ایره بردن به پزشک قانونی. 12 شایی پزشک قانونی بود، گفتم بیایی یعنی جنازه خوشناس نی کنیم. بعد که یعنی سایز برسین مرده میره و ایرسته میکنه که این هم نگه عملیات شده، میگه ای که درست این مرده ما هست، این سر ازی عملیات شده، جیگر ازی عملیات شده، بچی کن میکنه. او میگه یعنی که قانون ما میکنه، بله از این گوشت ها به گوشت دیگه ایر عمل کرده سر زیر، بعد سر زیر پیش نخته به جلو و ای جایزی معلومه یکی یکی که ای سلمار ما گرفتیم معلومه از طرف دستی راست از شانه تا به زیر نخ ایر عمل کرده، بعد ایر با تکمیل بدخته. دیگه ما نمیفهمیم که آیا ای زیر و دل و شوش زیر برداشته یا مغز سر زیر برداشته یا به ای دست تلمی میتونه. دیگه همین فقط مشکل مهمینه. ما چند دفعه پیام بکردیم، بسیار تشکر که پیام برام پخش کردیم. ما از دولت خواهی تلقاضات داریم که آیا ولایت
امی اقرب امسال این واقع شد کدام سال شد؟
این سال. بله این سال.
شما ببخشید، شما این شکایت تان به دولت، به نماینده های دولت در ایران اطلاع دادین ندادین و امرایتان کمک کرد نکرد؟
بله، یعنی چهار به اصطلاح عملیات شده که به ایران مرده، یکی فضلی حق نام داشته، یکی فیض احمد نام داشته، یکی رم عبدالزار نام داشته، یکی رم خیر محمد نام داشته که اینا همه برادر بچه کاکا فامیلی نامیشه. میشه روزی که اینا رو عملیات شده ما به ایران نتونستیم اریزه داده اینا رو. وقتی که بیاردیم به ولایت غور، من خود من شخصا یک بود میشه که بیامدم فلان چند دفعه به شما پیام گذاشتم که سلام شما پخش کردیم، باز حالا فلان هم به قندهار و هم رفتم اینجا پیشی رشتنی صاحب که هم سلام پخش کرده. فقط عزیز وقت میخوام که تا هر رقمی که بشه، تا کابل بشه و هر جایی که بشه عریضه خود به حقوقی و شهر هم بکنم، به دولت هم بکنم که اینا به ما چی جواب میگه.
خب عبدالهادی خان، ما پیام های شما را نشر کردیم. البته ما در پیام های خود دو هفته قبل تقریبا گفتیم که اگر شما اتر صحبت ها بکنین بدون اساس و بدون دلیل، مشکل است که ثابت کنیم. آره، باز شما این پیام ها را شنیدین و به ما تلفن کردین و همو ویدیو را آوردین. ما هم یک قسمت ویدیو را همکار ما از قندار که بر از اونا تسلیم کردین به ما روان کردن، ما یک قسمت کوچکش دیدیم. انشالله ما کوشش میکنیم موضوع را تعقیب بکنیم. امیدواری ما همیست که صدای شما را بسلا به گوش مسئولین امور برسانیم. خدا کنه اونا یک روز نه یک روز این مسائل تعقیب کنه. صاحب
تشکر از شما که سبای ما مردم اولسوالی ولایت غور تیوره را شما چند دفعه پخش کردین و بازم پخش هم میکنین. برای ما از حکومت خود تقاضا داریم که به ما جوابی مثبتی بگوید که آیا ما به ایران که میرن بچی تو کار میشن، یا ایران به ما جوابی مثبتی بکنه که شما که میان اینجا به شما رو عملیات میکنیم، فقط همین جوای مثبت بیتونه که ما بفهمیم که یعنی چی دلیل پیر عملیات میکنه. دیگه زیادتر هم رفتم پیش رشتنی تا به دیگه پنبردری که دیگه بود گفت اونا رو هم رو میکنم که ببینن. بس یک عالم از شما تشکر که شما به ما اینقدر همکاری کرده.
یکی از اقارب قربانیان بود که البته قربانیان افغان که در ایران هدف حملات پلیس قرار گرفتند. سفارت ایران در کابل بعد از نشر تصاویری که جمعه شب از سوی یک تلویزیون خصوصی در کابل نشر شد میگوید که این تصاویر جعلی است. اما اقارب تعداد از این افغان‌ها در ایران گفتند که خویشاوندان آنها علاوه بر این توسط پلیس ایران مورد لت و کوب هم قرار گرفتند. موضوع ایران و نشر این تصاویر در شماره از روزنامه‌های امروز چاپ کابل هم به چشم می‌خورند. در کنار این مطالب زیاد و مقاله‌های متعدد درباره سفر اعضای شورای عالی صلح افغانستان به پاکستان و همچنان مطالب دیگر مربوط به انتخابات ولسی جرگه افغانستان نشر شده است. از احمد جعفر احمدی بشنویم.
بیشتر روزنامه‌های چاپ امروز کابل مطالب را در مورد برخورد ایران با افغانان و بررسی دوسیه‌های مربوط به تقلب در انتخابات امسال نشر کردند. روزنامه سرنوشت با اشاره به توقف تانکرهای تیل متعلق به تاجران افغان در مرز ایران از دولت افغانستان خواسته است تا در این زمینه سکوت اختیار نکند، بلکه از راه‌های دیگر به این مسئله توجه کند. به نوشته روزنامه، نباید سرنوشت و کنترل اقتصاد افغانستان به دست ایران و دیگر همسایگان افغانستان باشد. روزنامه به پخش تصاویری که نشان می‌دهد افغانان به طور کشته و زخمی در مرز ایران در یک جاده افتادند و مورد تمسخر نیروهای مرزی آن کشور قرار گرفتند نیز اشاره کرده و نوشته است ایران نه به اساس انسانیت و اسلامیت و نه هم بر طبق حسن همجواری با افغانستان رفتار نمی‌کند. روزنامه افغان جرگه در خصوص توقف ماندن تانکرهای تیل تاجران افغان در مرز ایران و تصاویر تازه پخش شده در مورد کشته و زخمی شدن افغانها در سرحد ایران نظر یکی از مقامات وزارت خارجه ایران را پخش کرده است. به نوشته روزنامه این مقام ایرانی در صحبت با برنامه پشتوی رادیوی تهران قتل افغانان را از سوی نیروهای سرحدی ایران رد کرده است. روزنامه می نویسد با باور این مقام ایرانی دشمنان افغانستان و ایران از سوی تفاهم با وجود آمده میان دو کشور سود می برند. بررسی دوسیه های مربوط به تقلب و تخطی در انتخابات امسال در افغانستان مسئله دیگری است که روزنامه های چاپ امروز کابل به بحث در مورد آن پرداختند. روزنامه سرنوشت اظهارات دیروز رئیس محکمه اختصاصی را که به هدف رسیدگی به دعاوی حقوقی و جرمی کاندیدان معترض ایجاد شده به نشر رسانده که گفته است آن دست کاندیدانی که حقوقشان پامال شده برنده این انتخابات اعلام خواهند شد. روزنامه همچنان به نقل از شماره از آگاهان نوشته است در صورت که این محکمه قانونی عمل کند، مقامات کمیسیون های انتخاباتی در عقب میله های زندان خواهند افتاد و در نتایج انتخابات 27 سنبله تغییرات عمده به میان خواهد آمد. و روزنامه ویسا هم به این مسئله توجه کرده و نوشته است محکمه اختصاصی تازه ایجاد شده 400 دوسیه مربوط به تقلب در انتخابات سال 1389 را بررسی خواهد کرد. به نوشته روزنامه صدیق الله حقیق رئیس این محکمه گفته است اگر موارد شناسایی شود که بتواند روی نتایج نهایی انتخابات افغانستان اثر گذار باشد بعداً در این مورد تصمیم خواهند گرفت.
ساعت 11:28 دقیقه با وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را تا دقایق بعد برایتان داریم. اما پیش از آن یک گزارش دیگر مربوط به جنوب افغانستان. مقامات افغان و امریکایی از توافق میان دولت و سران قومی در یک منطقه ولسوالی سنگین ولایت المند خبر میدهند. بر اساس این توافق طالبان محلی علیه نیروهای افغان نمی جنگند. سران قومی همچنان تعهد کردند که طالبان خارجی را در منطقه ایشان جان نخواهند داد. قادر حبیب با جزئیات بیشتر در این مورد.
مقامات افغان و امریکا می گویند که سران یک قوم بزرگ در ولایت هلمند که موضع مستحکم طالبان دانسته می شود برای جلوگیری از حملات شورشیان و اخراج جنگجویان خارجی از منطقه ایشان تعهد کردند. داود احمدی سخنگوی والی هلمند بر رادیو آزادی گفت این توافق در یک جرگه با سران قومی منطقه ساروان قلعه ولسوالی سنگین هلمند به میان آمده است.
وی میگوید سران قومی نتوزو، کوتوزو و آستانزوی ساروانقلا از طالبان نیز صلاحیت تصمیم گیری دریافت کرده بودند. آنها گفتند قماندانان طالبان محلی را اجازه جنگ نخواهند داد و جلو ورود طالبان خارجی را به این منطقه میگیرند. احمدی گفت سران قومی منطقه ساروانقلعه ولسوالی سنگین همچنین برای از بین بردن ماین‌های جاگذاری شده در آنجا تعهد سپردند و در صورت نیاز به کمک تکنیکی قوای دولت به آنها کمک خواهد کرد. تورن جنرال ریچارد میلز، قماندان قوای ائتلاف در جنوب غرب افغانستان نیز این توافق را تایید کرده و گفته است که این توافق میان سران قومی و والی هلمند گلاب منگل صورت گرفته که بر اساس آن سران قومی تعهد کردند که به جنگ شورشیان علیه قوای افغان و خارجی پایان می دهند. جنرال میلز گفته است از این توافق به شکل محتاطانه خوشبینند و ای گفته آنها نظارت خواهند کرد که آیا این توافق موجب کاهش نفوذ و فعالیت‌های غیر مشروع شورشیان می شود یا خیر. سخنگوی والی هلمند گفت این نخستین بار است که در ولایت هلمند به چنین توافق دست می‌یابند. وی گزارش‌های برخی از رسانه‌ها را رد کرد که توافق میان مقامات دولتی و سران قومی در ساروانقلعه را با آتش‌بس موساقلعه مقایسه کردند. 3 سال پیش بر اساس موافقت دولت با قماندان محلی طالبان قوای حکومتی از ولسوالی موساقلعه خارج شدند. اما احمدی تاکید کرد که سربازان دولتی برای تأمین امنیت در این منطقه به گزمه خواهند رفت.
از توافق تازه میان دولت و سران قومی در ولایت هلمند شنیدید. 11:30 قصد به نیمه برنامه رسیدیم. گزارش را تا دقایق بعد ادامه خواهیم داد. اما حالا ستار فروغ با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
یک انفجار امروز در منطقه باغ علی مردان ناحیه اول شهر کابل سبب کشته شدن یک پلیس و جراحت یک پلیس دیگر و دو غیر نظامی گردید. وزارت داخلی افغانستان میگوید این انفجار ناشی از مواد انفجاری بوده که در این محل جاسازی شده بود. وزیر دفاع بریتانیا در سفر به افغانستان از تشدید مبارزه علیه تروریسم در این کشور خبر داده است. لیم فاکس دیروز در یک سفر از قبل اعلام نشده وارد ولایت هلمند شد و با مقامات محلی این ولایت و سربازان بریتانوی دیدار کرد. شورای عالی صلح افغانستان به هدف دیدار با رئیس هیئت شورای عالی صلح افغانستان به هدف دیدار با رئیس جمهور و سایر مقامات ارشد پاکستان امروز وارد آن کشور می شود. با دنبال کنار رفتن دومین حزب مقتدر از ائتلاف حاکم در پاکستان، آصف علی زرداری رئیس جمهوری آن کشور گفته که بر صدر اعظم پاکستان اطمینان کامل دارد. سخنگوی زرداری گفته که رئیس جمهور پاکستان از صدر اعظم یوسف رضا گیلانی در برابر هر نوع تلاشی که حکومت ائتلافی را بی ثبات کند حمایت خواهد کرد. بر اساس گزارش‌های ایران از روسیه، چین، اتحادیه اروپا و متحدین آنها در میان جامعه عرب و کشورهای رو به انکشاف دعوت کرده است تا از تأسیسات هسته‌ای این کشور دیدار کنند. وزارت دفاع آمریکا گفته است هیچ شواهدی در دست نیست تا ادعای ایران را در مورد سقوط دادن 2 طیاره بی‌پیلوت آمریکایی در خلیج فارس ثابت کند. و تیاره های اردوی استرالیا تلاش های خود را برای توزیع کمک های اضطراری در یک شهر شمال شرقی آن کشور افزایش دادند. گزارش ها می رسانند که سیلاب ها و افزایش آب شهر هامیلتون را با تهدید غرق شدن زیر آب روبرو ساخته است.
سرخط خبرها را شنیدید. از امروهی تان تایی لحظات تشکر. تا دقایق بعد برنامه زن و زندگی را هم براتان داریم و درباره تحولات سیاسی پاکستان گزارش را خواهید شنید. اما پیش از آن باز هم در مورد افغانستان. ناتو افزایش شدت جنگ افغانستان در سال 2010 میلادی را طبیعی و مطابق استراتژی این قوا خوانده است. سخنگوی ارشد ناتو در افغانستان گفته پیش از این که وضعیت بهبود یابد باید وخیم‌تر می‌شد. او تاکید کرده است که ناتو بدون توجه به زمستان به عملیات خود علیه مخالفین مسلح دولت ادامه می دهد. قادر حبیب و جزئیات بیشتر در این مورد.
سخنگوی قوای ناتو در افغانستان در ارتباط به اینکه سال 2010 تا 10 سال اخیر خونبارترین سال در افغانستان بود گفت پیش از بهبود وضعیت باید خشونت ها افزایش می یافت. بریج جنرال جوزف بلادز گفت
بانک زمستان است و با سرد شدن هوا آتش جنگ فرو می نشیند، اما 140 هزار سرباز ناتو از ادامه جنگ علیه طالبان دست بردار نخواهند شد. جنرال بلاتس در کابل به خبرنگاران گفت افزایش در تلفات سربازان ناتو ثبوت ناکامی استراتژی آنها نیست. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در ماه دسامبر 2009 استراتژی را برای افغانستان اعلان کرد و بر اساس آن 30 هزار سرباز دیگر به این کشور فرستاد. ماه گذشته این استراتژی یک بار دیگر بررسی گردید. سخنگوی ناتو در افغانستان در اشاره به افزایش این 30,000 سرباز گفت که با این قوا توانستند در مناطقی به شبکه طالبان مشکلات و دشواری ها را به میان آورند که طی سالهای قبل این گروه با آن مواجه نشده بود. و ای گفت این اقدام سطح خشونت ها را افزایش داد و انتظار آن را نیز داشتند. اما بلاتس گفت در کل این یک گام و یک مرحله استراتژی بود. با گفته وی پیش از این که وضعیت خوب شود متاسفانه بدتر می شد و چیزی بود که با گفته وی در اواخر سال 2010 شاهد آن بودیم. در سال 2010 711 سرباز خارجی در افغانستان کشته شدند، در حالی که سال پیش از آن 512 و در سال 2008 295 قوای متحدین در افغانستان کشته شدند. جنرال بلاتس گفت قوای بین المللی در زمستان سرد نیز به جنگ علیه طالبان ادامه خواهند داد و فشار را بر طالبان در همه جا وارد خواهند کرد.
از اظهارات مقامات ناتو در مورد افزایش شدت جنگ در سال 2010 میلادی در افغانستان شنیدید. به گفته مقامات این شدت طبیعی و مطابق استراتژی نیروهای بین المللی در افغانستان بوده است. در بسیاری از رسانه ها و همچنان روزنامه های غربی درباره آنچه در سال 2010 در افغانستان گذشت و انتظارها از سال 2011 میلادی چه خواهد بود مقاله های زیاده به چشم می خورند. از سلطان محمد سرور بشنیم که روزنامه دیلی تلگراف را مرور کرده.
یک سال جدید با عین تنش های دیرینه عنوان مقاله است که در روزنامه دیلی تلگراف به مناسبت سال جدید میلادی نشر شده است. روزنامه می نویسد که تنش‌های سال گذشته همه و یکسره به سال جاری منتقل شدند. دیلی تلگراف بعد از بیان تنش‌های اخیر در شبه جزیره کوریا و تهدید اقتصادی چین به کشورهای آسیا می نویسد که در این حال باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا تعهد نموده که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را در ماه جولای امسال آغاز می کند. اما با در نظر داشت انکشاف کند امکانات محلی و مشکلات جلوگیری عبور جنگجویان از سرحدات پاکستان، برآورده ساختن این تعهد امکان دارد با آنچه که نظامیان مشوره می دهند در تضاد واقع شود. روزنامه می نویسد بعد از اینکه پیمان ناتو ضرب الاجل عملیات نظامی خود در افغانستان را بعد از ماه جولای برای 3.5 سال دیگر تمدید کرد، به نظر نمی رسد که این پیمان نظامی شمار عساکر خود در افغانستان را به صورت قابل ملاحظه کاهش دهد. روزنامه در یک مقاله دیگر می نویسد که ما باید در افغانستان با سرعت عمل کنیم، ورنه همه آنچه را که به خاطر آن می جنگیم از دست خواهیم داد. دیلی تلگراف می نویسد از سالها به این سو به نظامیان ناتو تدریس می شود که جنگ جز دنبال کردن سیاست از راه دیگری چیزی بیش نیست، اما این مفهوم در جنگ ضد شورش امروز در افغانستان واقعا صدق می کند. نظامیان از آغاز به این باورند که حل نهایی در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی نهفته است. ماموریت نظامیان این بود و هست که شرایط را برای دیگران مهیا سازند تا یک افغانستان دارای ثبات و امنیت مناسب را به وجود آورند. روزنامه این سوال را مطرح می‌کند که اکنون که ما به سال دهم جنگ در افغانستان داخل می‌شویم، نقشه توازن اوضاع چه تصویری به ما نشان می‌دهد؟ روزنامه در پاسخ این سوال می نویسد که نگاه اولی به وضعیت افغانستان، جایی که نیروهای برطانوی 350 سرباز خود را و قوای ناتو سال گذشته 700 عسکر خود را در این کشور از دست داد، یک تصویر تیره و غم افزارا نشان می دهد. اما به هر حال تمایل نهفته در این تصویر تشویق کننده می باشد. باید دانسته شود که پیشرفت‌های مهمی صورت گرفته است. با اینکه تحقق هدف استراتژیک ثابت ساختن اوضاع افغانستان در اصل یک هدف سیاسی می باشد، تلاش‌های نظامی یک عنصر مهم زمینه‌ساز این هدف بوده و پیشرفت‌ها هم در عرصه نظامی صورت گرفته است. ختمش عملیاتی را که جنرال استنلی مکریستال، قماندان سابق نیروهای آمریکایی در افغانستان راه اندازی کرده و عبارت از تصفیه و تأمین امنیت مناطق و فراهم آوری شرایط خوب برای زندگی مردم می باشد، فقط همین اکنون نتیجه می دهد. دیلی تلگراف می نویسد جنگ ترکیب از هنر عملیاتی و واقعیت علمی می باشد. یک بخش این واقعیت این است که جنگ علیه شورشیان هنگام به موفقیت می رسد که یک موازنه میان شمار افراد امنیتی و مردمی که احساس بی امنیتی می کنند به میان آید. روزنامه دیلی تلگراف در توضیح مطلب می نویسد که 4 سال قبل 3500 سرباز برطانوی در هلمند با مقاومت شدید روبرو بودند و تلفات زیادی را هم متحمل می شدند، اما همین نیروها 2 سال بعد تجربه کافی را برای تصفیه مناطق از وجود شورشان به دست آوردند، مگر به خاطر قلت عساکر نمی توانستند مناطق تصفیه شده را حفاظت کنند. اما بعد از اینکه با اعزام عساکر بیشتر شمار نیروهای برطانوی در افغانستان به 10500 نفر رسید و 30000 عسکر تازه نفس آمریکایی نیز به افغانستان اعزام شدند و همچنین امکانات و شمار عساکر نیروهای افغانستان نیز افزایش یافت، نیروهای افغان و ائتلافی اکنون می توانند مناطق را از وجود مخالفین تصفیه و امنیت کنند.
کار جغل اندازی 39 کیلومتر سرک در ولسوالی اندراب ولایت بغلان آغاز شده است. مسئولین میگویند با تکمیل کار این سرک هزاران تن از باشنده های این منطقه از سهولت آن بهره مند خواهند شد. بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان گزارش میدهد.
کار جغل اندازی 39 کیلومتر سرک ولسوالی بنوی اندراب ولایت بغلان آغاز شد. انجینر احمد شاه وحیدی معاون وزارت فواید عامه کشور که به روز دوشنبه حین افتتاح این کار وارد ولایت بغلان شده بود به خبرنگاران گفت با تکمیل شدن کار جغل اندازی این سرک کار قیریزی آن که در پلان هست روی دست گرفته خواهد شد.
سرک بنو الی خنجان که مشکلات آنی و فوری از این سرک حل شود، یک پروگرام جغل اندازی ترمیماتی سرک در قسمت ما گرفتیم که پروژه امروز افتتاحش بود. در مجموع طول خود سرک 39 کیلومتر 35 میلیون افغانی بودجه ازی هست با عرض 10 الی 7 متر، بعضی قسمت ها 10 متر است، بعضی قسمت ها 7 متر است. ان شاء الله تا یک ماه تمام کارزی مکمل میشه. در پروگرام بعدی در سال 90 در پروگرام اسفالت است. این سرک در پروگرام موک است و از اینجا تا به ولسوالی پل حصار در نظر گرفته شده.
در همین حال نمایندگان مردم ولسوالی بنوی اندراب که در محفل گشایش کار این سرک حضور داشتند از این اقدام دولت به نیکویی یاد کرده و خواهان قیریزی آن که در سال 1390 وعده داده شده از شدند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهاج دکتر عبدالغیور هستم، رئیس شورای دیدی ولسوالی بنوی اندراب. اهمیتش که نهایت زیاد به خاطر اینکه سرک نهایت خراب است. اهمیتش در قسمتی مریضی، در قسمتی میوه‌جات، در قسمتی تمام چیزهای اندراب اهمیت بیشتر داره.
اسم مامان الله نماینده ولسوالی بنو. اهمیت ازی است که فعلا خود جغل اندازی است. تفیرن بسیار خوب است که مردم این مشکلات رفع میشه. دیگر در آینده که سال 90 ما دولت وعده داده که پس دوباره کلید شروع میکنن و ببینیم که از پرده غیب چی میاد.
این سرک که از آن افزون بر مردم ولسوالی بنوی اندراب، ولسوالی های دهسلا، پل حصار و قسمان ولسوالی های خوست، فرنگ و گذرگاه نور عبور میکنند، از هر دید مهم و حائز اهمیت میباشد، زیرا این ولسوالی ها دوردستند و با داشتن سرک های خامه مردم آن به مشکلات عدیده مواجه میباشند، مانند مشکل در نقل و انتقال مریضی های عاجل، مواد ارتزاقی و میواجات مردم که نرسیدن به موقع آن باعث مشکلات زیادی برای ساکنین این مناطق میگردد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید. 11:42 به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. با دنبال کنار رفتن دومین حزب مقتدر از ائتلاف حاکم در پاکستان، نگرانی های در مورد سقوط حکومت این کشور به میان آمده است. صدر اعظم یوسف رضا گیلانی تلاش های را آغاز کرده تا در پارلمان پاکستان حمایت اکثریت را برای حکومتش حفظ کند، اما در این حال وی اطمینان میدهد که مشکل فعلی حل شده و نوبت منحل شدن حکومت وی فران نخواهد رسید. از سوی دیگر احزاب مخالف خواهان تقاضای استعفای گیلانی شدند. قادر حبیب با جزئیات تازه در مورد تحولات پاکستان با شماست.
بیرون رفتن دومین حزب با نفوذ از حکومت ائتلافی پاکستان، صدر اعظم این کشور را برای حفظ اکثریت در پارلمان به یک ماموریت دشوار روبرو کرده است. MQM یا متحده قومی مومنت روز یک شنبه از حکومت خارج و با اپوزیسیون پیوست. این اقدام MQM صدر اعظم یوسف رضا گیلانی را در حال با مشکل روبرو می کند که نگرانی ها در مورد مشی اقتصادی وی افزایش یافته است. همچنین از وی خواسته می شود
تا رأی اعتماد پارلمان را به دست بیاورد. فیصل سبزواری، وزیر امور جوانان از جانب MQM، روز دوشنبه در شهر کراچی پاکستان به خبرنگاران گفت:
کابینه سے علیحدہ ہوئے تھے ہم 27 دسمبر کو
وی میگوید ما در 27 ماه دسامبر از کابینه خارج شدیم و امروز تصمیم گرفتیم که از این به بعد در اسمبلی ملی و سنا در کنار حکومت نه بلکه در جنب اپوزیسیون قرار گیریم، اما با آن هم از اقدامات مثبت حکومت حمایت خواهیم کرد. صدر اعظم پاکستان که برای حفظ اکثریت در پارلمان 346 عضوی تلاش هایش را آغاز کرده است، روز دوشنبه اظهار داشت که این مسئله حل و حکومت به حال خود باقی خواهد ماند. به نظر می رسد که برای به دست آوردن اکثریت در پارلمان، یوسف رضا گیلانی به حزب سیاسی بزرگ دیگر یعنی مسلم لیگ نون که از سوی نواز شریف صدر اعظم سابق این کشور رهبری می شود رو آورده است. حمایت حزب نواز شریف موجب آن خواهد شد تا حکومت گیلانی نیاز برای اعتماد در پارلمان پیدا نکند. چند هفته پیش از این حزب مذهبی جمعیت العلمای اسلام به رهبری مولانا فضل الرحمن نیز از ائتلاف حاکم خارج شد و خواهان استعفای گیلانی و کابینه وی گردید.
از گزارش ها و اخبار که شما توسط SMS از طریق شرکت اتصالات و شماره 818 به رادیو آزادی ارسال کرده اید.
بله، برخی پیام هایی که شما بر ما فرستادین، بریالای حیدری از ولایت ننگرهار پیام فرستادن که در این ولایت اعلان شد که برای تمام معلمین این ولایت یک نمره زمین توزیع خواهد شد. گفتن که یک معلم 8 ماه قبل فرمه را پایس یک معلم 8 ماه قبل فرمه را خانه پوری کردن، اما تا هنوز به جز وعده خالی چیز دیگر را ندیدن و از رادیو آزادی خواستن که به این پیامشان را به گوش مقامات برسانن که ما هم همین کار را کردیم. علی حسن از ولایت بامیان ولسوالی یکاولنگ گفتن که برق ندارن و اگر در ولسوالیشان برق ساخته شود، تمام ولسوالی های ولایت بامیان از برق برخوردار خواهد شد. و سید آقا سیدی از ولایت لوگر از ولسوالی محمد آقا از وزارت معارف پرسیدن که امتحان کنکور در این ولایت در کدام تاریخ گرفته خواهد شد. البته حتما با اقدامات وزارت معارف در این مورد گزارش های را میتونین از رادیو آزادی بشنوین. ساعت 11:46 قبل وقت کابل شد. از امروحیتان تا این لحظات شکر و حالا برنامه زن و زندگی را آماده نشر داریم، ما را امروحی کنید.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام به شنوندگان گرامی. در برنامه کنونی زن و زندگی درباره رسم بد و بدل دادن دختران و اخذ تویانه گزاف از سوی خانواده دختر در هنگام ازدواج و تأثیرات آن در زندگی زنان افغان بحث میکنیم و از یکی دو ولسوالی در ولایت خوست شما را با خبر میسازیم که در آنجا مردم تصمیم گرفتند دختران خود را به بد و بدل ندهند.
در ولسوالی دوامنده مربوط قوم زدران در ولسوالی دیگر یعقوب یوسفری میگه و در ولسوالی تنی نال ایجریان پیش میرد.
خبرها و واقعاتی که در هفته قبل در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است در آخر برنامه تقدیم میگردد. با ما باشید. افغانستان یک کشور سنتی و متشکل از اقوام و قبایل مختلف می باشد که بیشتر مردم آن پابند رسم و رواج‌های حاکم در این جامعه است. در بیشتر موارد موجودیت این گونه رسوم و عنانات ناپسند زنان را بیشتر از دیگران متضرر می سازد. عوامل عمده‌ای که می تواند موجب خودسوزی زنان، فرار از منزل و خودکشی آنان گردد، همانا ازدواج‌های اجباری، بد و بدل دادن دختران و گرفتن تویانه زیاد از سوی خانواده دختر می باشد. گزارشی را تهیه کردم که در آن به این مسئله پرداخته می شود.
اکثر مردم افغانستان بعد و بدل دادن دختران و گرفتن تویانه گزاف از سوی خانواده دختر را سنت ناپسند و نابجا و غیر منصفانه می دانند. اما این سنت ها در بعضی از ولایات و مناطق افغانستان به اشکال گوناگون رواج دارد. می شود که یکی از عوامل اصلی بد دادن دختران را در اختلافات دانست که بین خانواده ها و یا بعضی از اقوام پیدا می شود. و بالاخره برای حل این اختلافات دختر را از خانواده متخلف به خانواده متضرر می دهند. به گونه مثال، اگر کسی پسر خانواده دیگر را به قتل رسانیده باشد، خانواده قاتل دختر را به نشانه آشتی و یا جبران به عقد پسر از خانواده مقتول در می آورند. و یا اگر خانواده قرضدار فامیلی باشد، اما پول او را پرداخت نتوانند، شخص قرضدهنده او را مجبور می سازد تا دخترش را به عقد خود او و یا پسرش در آورد. در موقع بد دادن رضایت دختران در نظر گرفتن نمی شود. گاهی دیده شده که عده‌ای از دختران نابالغ هم قربانی بد شدند. حرفهای را از زبان وحیده بشنوید که 12 سال عمر دارد و به بد داده شده است.
وقتی که از مکتب اومدم مادر پدرم بسیار گریان داشت. پدر مادرم رضایتش نبود که من بایی بتن به زور سرمایی کار کردن. من در پای هر کس میفتاد میفتاد مرنتی هر چی قیمه کد بشان هیچ بگوی چی بود دل رحم نداشت به کتی ما هیچ چیز نمیکرد. با سبای شد که کاکای مامد با چیز رنگ میبرم به خاطر که از مکتب که بیای مر وقت میگون دفعه می هر چیز جا میزنم. سه دفعه شده من خود کشی میکردم مادرم پدرم دیدم.
به همین ترتیب پدران وجود دارند که دخترانشان را در بدل پول گزاف و یا تویانه مثل متاع به فروش می رسانند. حق ندادن به دختران در تصمیم گیری برای ازدواج این امتیاز را به خانوادهشان می دهند که خود را حق دار دانسته و درباره دخترانشان تصمیم دلخواه بگیرند. شک نیست که والدین خوشی اولادشان را می خواهند. اما سنت های ناپسند حاکم در جامعه پرده بر روی عواطف و مسئولیت هایشان می اندازد و زندگی اولادشان را به کام خطر می اندازد. شهناز 19 ساله باشنده ولایت پروان یکی از دختران است که در مقابل 5 لک افغانی به مرد 50 ساله بزنی داده شده است. وی میگوید مطابق رواجی که در خانواده آنان وجود دارد به خواست پدر و مادرش تن داده است.
فامیلم 5 لک تویان از ما گرفته. چندان زندگی نداریم. هر روز قرضدار را پشت درازم یک قرض ما را بده. شوهرم دکاندار است تو کارش نمیشه دیگه. تمام روز در خانه می غصب می باشه جنگ میکنه. پدر مادرم سرما قبولاندن.
فهیمه از ولسوالی دیسبز کابل که به گفته وی در مقابل 400 هزار افغانی با مرد نامزد شده است حالا از زندگیش رنج میبرد. فهیمه گفت که 3 سال می شود که روی نامزدش را ندیده است، زیرا نامزدش به خاطر پول تویانه و مصارف عروسی به ایران رفته است.
نامزد ما غیر از امروز نامزدی 3 سال می شود که ندیدیمش. کار کردن در ایران رفته به خاطر که تویانه تلویستین دیگه. غیر از اینکه خرج مصرف توی پورا کردن از این بسیار سخت است، سر از ماندن دیگه به خاطر کار کردن در ایران رفته تا که مصرف توی پیدا کنه و بیا بازرسی کنه.
گرفتن تویانه زیاد نه تنها دختران بلکه پسران را نیز با مشکلات روبرو می سازد. همایون باشنده ولایت کابل و یک تن از تاکسی درایوران می گوید.
فامیل ها تویانه را بلند برده نمی فهمند. فامیلی که اقتصاد مردم چقدر ضعیف است که امیر پوره کده می تانه بچه خیلی ها نمی تانه. موتر دارم از صبح تا شب کار می کنم. لم خرچ فامیل خود جور می کنم. از همین بگذنم فامیل تویانه را از را کم بگیرم. تویانه خود بیخی نده اسلام است نده قانون است دختر فروشی سی بیخی.
با گفته مسئولان وزارت امور زنان و دیگر نهادهای جامعه مدنی، این گونه ازدواج ها دختران را با مشکلات روحی و عصبی نیز روبرو کرده و آنها را از اجتماع دور می سازد. کریمه سالک رئیس امور زنان ولایت کابل می گوید یکی از عوامل عمده اخذ تویانه زیاد پایین بودن سطح اقتصاد خانواده های افغانی می باشد.
ولول گرفتن، گله گرفتن اصلا در قانون شریعت اسلامی نیست. این مردم افغانستان یک روایت برو پیش خود گرفتن که دخترای خود با پول بسیار گزاف سودا میکنن. پشت از این هم میگردن که آیا امی دختر این بچه با هم توافق روحی دارن یا ندارن. بزوری پول فروخته میشه. امی که وقت فروخته شد پدر و مادر در غم عیش جان خود میشه. میمونه دختر بیچاره در میدان. او بچه حتمی قرض میکنه باشه. هر زمانی که قرضدار میاد او دختر یک تنه میشنوه. از طرف خوشو نانو فامیل خسر، حتی شوهر بلد کوب کشنده میشه، وضع زندگیش فوق العاده خراب میشه، طلاقات صورت میگیره، خشونت علیه یکدیگر صورت میگیره، خودسوزی ها صورت میگیره، فرار از منزل صورت میگیره.
خانم سالک موجودیت قانون جزا را در مورد تویانه های زیاد دختران عامل کاهش این سنت میخواند. بدل دختران یکی از رایج‌ترین روش ها در روستاها و قریه های افغانستان است که با عنوان یک راه حل برای ازدواج در میان خانواده های فقیر و بی‌بضاعت صورت میگیرد. در حالی که قانون اساسی افغانستان عروسی که از طریق بدل صورت میگیرد را منع قرار داده است. دین اسلام هم بدل و بدادن دختران و گرفتن پول زیاد به عنوان مهر از سوی خانواده دختر را منع قرار کرده است. میر سید صدیقی یک تن از علمای دینی افغانستان در رابطه با این رسم و رواج ها از دیدگاه اسلام میگوید:
شغار بدل دادن در اسلام، رسول الله صلی الله علیه و آله میفرمایند لا شغار فی الاسلام، در اسلام شغار نیست. هر کسی که به توانه خودش هر قدر مصرف میکنه ایرا ولیمه گفته میشه، میتونه که بکنه بدون از او که کسی جبران سرش همه قدر تویانه ببنه، این در اسلام جواز نیست. یک نفر یک جرم میکنه، در بدل از او خوار خدا دختر خودت میدم، دوجا با زندگی از او بسیار خراب میشه. به ملی هست بددادن او مصرف غضب در تویانه او بدل دختر یا خوار، شغار در اسلام یا ارسیش مردود است، درست نیست. خداوند کریم به همه ما شما نجات بده.
با این همه در این اواخر تصامیم اسوی شماره از علما و بزرگان برخی از مناطق افغانستان در رابطه با کاهش تویانه و از بین بردن بعضی رسم و رواج های ناپسند دیگر گرفته شده است. آجی رسول محمد تنی یک تن از بزرگان ولایت خوست گفت بیشتر جوانان آن ولایت توان پرداخت تویانه را که از 5 لک الا 10 لک افغانی است نداشته و آنان اکثرا به خاطر کار کردن و جمع آوری پول تویانه به کشورهای دیگر می رفتند. وی افزود به همین خاطر آنان تصمیم گرفتند تا این رسم و رواج ها را کاهش داده و یا از بین ببرند. وی می گوید:
مثلا یک نفر وقتی که نامزد میشد ای امو ولور نمیتونست که پر کنه یا پیدا کنه، بالاخره میرفت به خارج یا به ایران یا به ممالک عربی 5 سال 7 سال 6 سال تا 10 سال تا او پیسه را جمع کنه، بالاخره این جگه باز بروشی کنه و صاحب فامیل شوه. این بوج بود سر ما، تقریبا از 5 لک گرفته تا 10 لک اینا میقدر بیانه. دا ولسوالی دوامون دا مربوط قوم جدران است، یک ولسوالی دیگه یعقوب یوسفری میگه اونجا گرفته شده و دا ولسوالی تنی ناله پیش
مسئولان ریاست امور زنان ولایت خوست نیز با تایید اینکه کارهای عملی درباره کم شدن پول تویانه دختران و همچنان از بین بردن رسم بد و بدل دختران در ولایت خوست صورت گرفته است میگوید:
فعلا با ولایت خوست با دادن دخترها بیشی از بین رفته، هر در خدا نخواسته کدام مشکل پیش می آدم به مقابل از اون زمین یا پیسه داده می شه. اکثریت خانما، اکثریت برادران ما مشکلات حقوقی که پیدا می کنند به ریاست امور زنان مراجعه می کنند. ریاست امور زنان با اینا همکاری می کنند، همکاری ولایت، رقمندانی امنی ولایت خوست مشکل برادران یا خواهران ما را حل می سازند. اقدام بسیار مثبت است که ما این تایید می کنیم.
با گفته شماره از مدافعان حقوق زن در افغانستان، سهمگیری فعال علما و روحانیون و رسانه‌های گروهی در امر کاهش این مسائل مؤثر خواهد بود. ازدواج‌های اجباری، بد و بدل دختران و درخواست تویانه زیاد در حال در اکثر نقاط افغانستان رایج است که قانون اساسی این کشور، حقوق بشر و دیگر نهادهایی که به خاطر اعاده حقوق زنان کار می‌کنند، بر تساوی حقوق زن و مرد و انتخاب همسر بر رضایت دختران تاکید می‌ورزند.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق انترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. و حال توجه کنید به واقعاتی که هفته گذشته در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است.
با گزارش آژانس خبری باختر، هفته گذشته تفاهم نامه میان وزارت امور زنان و کمیسیون نظارت بر قانون اساسی به هدف همکاری متقابل به خاطر آگاهی زنان از مواد قانون اساسی امضا شد. دکتر حسن بانو غزنفر سرپرست وزارت امور زنان افغانستان گفت که این وزارت زمینه اجرای اهداف و محتویات قانون اساسی و خصوص مواد مربوط به شناخت بیشتر مساوات حقوقی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی زنان را که باعث بهبود و ارتقای موقف زنان در خانه خانواده، محیط کاری و جامعه می‌گردد و کمک نهادهای مسئول فراهم می‌سازد. وی گفت که یک جامعه زمانی می‌تواند به اهدافش برسد که قانونمند باشد. آژانس خبری باختر می‌افزاید که در هفته‌ای که گذشت برای 28 تن از فارغان کورس آموزشی نرس قابلگی در ولایت خود سند فراغت داده شد. سرایا دلیل، سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان، در محفلی که به همین مناسبت ترتیب یافته بود، روی مشکلات و ضرورت‌های خدمات صحی در این کشور اشاره کرده گفت در سراسر افغانستان 5,000 تا 6,000 نرس قابل ضرورت است. وی چهارمین دور فارغان کورس نرس قابلگی را در رفع مشکلات صحی زنان ولایت خوست ارزنده خواند. و طبق گزارش آژانس خبری، روز به روز چهارشنبه گذشته یک کارگاه آموزشی حرفه‌ای نخریسی با کمک مالی اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا در شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان تأسیس شد. عبدالقدوس، یک تن از مسئولان، گفت قرار است 100 تن از زنان بیوه و بی‌بضاعت در آن ولایت جذب و در مدت 6 ماه آینده نخریسی را بیاموزند. با گفته ای وی، در جریان آموزش ماهانه 1650 افغانی و در ختم این کورس‌ها وسایل کار به ارزش 4000 افغانی توزیع خواهد شد.
شنوندگان ارجمند، به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما: رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس های پوستی ما در ولایات: خوست کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پاکستان: پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.